اما انگلستان حاضر به پذیرفتن این واقعیت نیست. دقیقاً به همین خاطر هیچ چیز جز شکست مصدق را نمی‌خواهند و نمی‌پذیرند. کتاب نگاهی به شاه، اثر عباس میلانی، بخش نهم. من علی آردم هستم و شما به نقل 37 از پادکست نقال باشی گوش میکنید. درود. در نقل‌های قبل شنیدیم که داستان نفت تبدیل شد به موضوع اصلی کشور. از یک طرف مصدق و جبهه ملی روی ملی شدن صنعت نفت اصرار می‌کردند و از طرف دیگه انگلیس سرسختی می‌کرد. قرارداد گسگلشایان هم به نتیجه نرسید و سیاستمدارایی مثل قوام و سید ضیا تلاش کردند با کمک انگلستان خودشون رو به شاه تحمیل کنن. ولی در نهایت رزم‌آرا موفق به این کار شد که تومار زندگی اون هم با یک ترور از سوی فدایان اسلام پیچیده شد و شاه مجبور شد نخست وزیر جدیدی رو معرفی کنه. موضع متزلزل و پرپیچ و خم شاه نسبت به مسئله ملی کردن نفت را از جمله می توان در این واقعیت سراغ کرد که پس از مرگ رزم‌آرا او بلا فاصله حسین علا را به نخست وزیری منصوب کرد. اندکی پس از این انتصاب علا با مقامات انگلیسی در تهران دیدار کرد و با آنها خبر داد که شاه از تمام نمایندگان مجلس طرفدار خود خواسته است که از شرکت در جلسات مجلس خودداری کنند و از این راه نگذارند جلسات رسمیت پیدا کند. بدون حضور اکثریتی از نمایندگان جلسات مجلس از رسمیت می افتاد. ظاهراً در آن لحظه قدرت و اجتناب ناپذیری جنبش ملی کردن نفت به حدی رسیده بود که برای انگلستان تنها سلاح باقی مانده در زرادخانه سیاسی معمولاً پرتوانش این بود که بکوشد جلسات مجلس را از رسمیت بیاندازد. در همین رابطه در دیداری جداگانه اسدالله علم به سفارت انگلیس اطمینان داد که از 131 عضو مجلس 43 نفرشان پیرو فرامین شاهند و از شرکت در جلسات مربوط به ملی کردن نفت خودداری خواهند کرد. ولی در این حال علا در مقام نخست وزیر این واقعیت را هم به سفارت انگلیس یادآور شد که ایرانیان همه ملی شدن صنعت نفت را اصلی مطلوب می دانند. در بهمن 1329، یعنی درست زمانی که جنبش ملی کردن نفت هر روز شتاب و توان بیشتری پیدا می کرد، شاه به نمایندگان سفارت انگلیس خبر داد که این روزها دچار افسردگی است. می گفت به گمانش مجلس لایحه ملی کردن را تصویب خواهد کرد و با این کار شاه را در موقعیتی خواهد گذاشت که چاره ای جز انحلال مجلس نخواهد داشت. شاه مشروح مذاکرات تاریخی مجلس شورای ملی را که به تصویب شدن لایحه ملی کردن نفت ایران انجامید از رادیو شنید و دنبال کرد. همان روز به یکی از مقامات انگلیسی ابراز داشت که متاسف است که نشد جلوی حرکت جبهه ملی ایران در جهت ملی کردن نفت را بگیرند. آشکارا مرادش این بود که بگوید او خود برای سد کردن این حرکت کوشیده است. به مقام انگلیسی تصریح کرد که با جانبداری مکرر و مرتب از منافع انگلیس خود را بالقوه در معرض این اتهام از سوی برخی مقامات ایرانی که ذهنیتی بیزانسی دارند قرار داده که میهن پرست نیست. در ذکر مواردی که به نفع انگلیسی ها وارد کار شده به طور مشخص از مسئله نفت، مسئله خرید لوکوموتیو و مسئله قرارداد لوله کشی آب تهران یاد کرد. وقتی در جلسه تاریخی تصویب لایحه ملی کردن نفت بیش و کم همه نمایندگان مجلس از جمله آنها که ظاهرا فرمان بردار شاه بودند شرکت کردند و به نفع لایحه رأی دادند، سفارت انگلیس شاه را بار دیگر متهم به حقه‌بازی کرد. تصویب لایحه ملی کردن نفت اگرچه حامیان گوناگون داشت، ولی قاعدتا نقش هیچ کس همتای نقش مصدق نبود. دیگر در آن لحظه معلوم بود که مصدق مرد روز سیاست ایران است و از صدارتش گریزی نیست. اندکی پس از تصویب لایحه، 9 اردیبهشت 1330 محمد مصدق به شرطی پیشنهاد تشکیل کابینه و نخست وزیری را پذیرفت که همزمان با رأی تمایل به او قانون ملی کردن نفت هم به تصویب نهایی برسد. نخستین کسی که در آن جلسه تاریخی مصدق را کاندید نخست وزیری کرد، جمال امامی بود که همواره از نزدیکان شاه قلمداد می‌شد. برخی گمان دارند که در واقع امامی هرگز قصد نخست وزیر شدن مصدق را در ذهن نداشت. هدفش از پیشنهادش نوعی بازی سیاسی بود. امیدش این بود که مصدق در آن شرایط خطیر و دشوار زیر بار مسئولیت نخست وزیری نخواهد رفت. هدفش هرچه بود، به محض طرح پیشنهادش مصدق پذیرش خود را اعلان کرد و بدین سان گام نخست را در جهت تشکیل کابینه‌اش برداشت. حزب توده که در آن دوران هنوز مصدق را به عنوان عامل امپریالیسم آمریکا می نکوهید، نخست وزیریش را هم صرفاً گامی در سلطه‌جویی بیشتر آمریکا دانست. در آن روزها شاه خود را در موقعیتی سخت حساس می یافت. از یک طرف به محض تصویب لایحه ملی شدن نفت، انگلستان شاه را تحت فشار قرار داد که مجلس را منحل و قانون ملی شدن نفت را ملغا کند و نخست وزیر تازه ای را برگمارد. کاندیدای اصلی انگلیسی ها در آن زمان سید ضیاء بود. در واقع شاه را تهدید کردند که اگر به خواستهای آنها وقعی نگذارد، آنها هم به تلافی شاه را مورد حمله قرار خواهند داد. به طور مشخص می گفتند چاره ای جز این نخواهند داشت که برخی از حقوق و مزایای شاه را توسط منتقدین غیر کمونیست مصدق مورد حمله قرار دهند. معنای واقعی تهدید جدید انگلیس ها بر شاه کاملا روشن بود. می گفتند اگر مجلس را منحل و مصدق را برکنار نکند، آنها هم سید ضیاء را به آغاز مجدد حملاتش علیه شاه و رضا شاه تشویق خواهند کرد. شاه در برابر این فشار و تهدید انگلیس مقاومت کرد. در این حال به آنها به تصریح و تکرار اما همواره در خلوت می گفت که او هم مخالف مصدق و قانون ملی کردن نفت است، ولی راه حل پیشنهادی انگلیس را بر نمی تابد. در آن ماه ها نه تنها روحیه بلکه موضع شاه هم گاه دست خوش دگرگونی های شدید می شد. هرچه قدرت مصدق در کشور فزونی می گرفت، نقش شاه در حیات سیاسی روزمره مملکت هم بیشتر و بیشتر محدود می شد. شاه یقین داشت که قصد نهایی مصدق برانداختن او از قدرت یا پایان بخشیدن به سلطنت دودمان پهلوی یا حتی برانداختن رسم سلطنت بود. گرچه مصدق بارها وفاداریش را به نظام مشروطه سلطنت ابراز کرده بود، اما شاه هرگز این قول و قرارها را به جد نمی گرفت و مصدق را معاند آشتی ناپذیر می دانست. با این حال شاه از تصمیم گیری قاطع علیه مصدق هم عاجز بود. دائم با تردید و تعلل دست و پنجه نرم می کرد. یکی از دیپلمات‌ها او را شخصیتی حملتوار خوانده بود. بیشک سودای برکناری مصدق را در سر داشت، ولی ترجیح می داد که مجلس و سنا اسباب برکناریش را فراهم کند. معتقد بود زمان متحد اوست. گمان داشت که با گذشت زمان مصدق هر روز بیشتر و بیشتر خود را منزوی و ضربه پذیر خواهد کرد. باورش این بود که نفعش در این است که تنها با تلاش‌های قانونی برای برکناری مصدق همدل و همراه شود. آشکارا ادامه نخست وزیری مصدق را به زیان مملکت می دانست. در خرداد 1330، یعنی تنها چند هفته بعد از روی کار آمدن مصدق، شاه به این نتیجه رسیده بود. کشور با دو دشمن روبروست. یکی حزب توده و دیگری جبهه ملی. دومی حتی شاید از اولی خطرناکتر هم باشد. معتقد بود خطرناکی جبهه ملی در این است که مبهمگو و منفی بافند. به محض روی کار آمدن مصدق و به ویژه وقتی که تلاششان برای تحریک و تهدید شاه به برانداختن مصدق ناکام ماند، مقامات بلند پایه انگلیس به دیدار آن لمپتون رفتند که در عرصه ایران شناسی در انگلستان شیخوخیت داشت. در آن زمان قیل و قال سیاست را به ظاهر واگذاشته بود و دنیای غور و تأمل دانشگاهی را برگزیده بود. در مدرسه معروف تحقیقات شرقی و آفریقایی لندن کرسی ایران شناسی را به عهده داشت. در این حال مشاور عالی رتبه دولت و وزارت امور خارجه انگلیس در مورد ایران بود. نه تنها از رضا شاه و فرزندش محمد رضا شاه دل خوشی نداشت، از مصدق هم بیزار بود. می گفت قدرت طلب، عوام فریب و آشتی ناپذیر است. توصیهش به مقامات انگلیسی این بود که باید هر چه زودتر و از هر طریق ممکن زمینه برانداختن مصدق را فراهم کنند. می گفت تفاهم با مصدق بر سر قضیه نفت شدنی نیست. به علاوه معتقد بود که در این کار مهم انگلستان ناچار است تنها عمل کند. می گفت آمریکا نه تنها تجربه بلکه پختگی روانی لازم برای درک واقعیات ایران را فاقد است. البته در آن روزها کم نبودند مقامات انگلیسی که آمریکا را دقیقاً از همین منظر می نگریستند. برخی از آنها حتی در صداقت آمریکا شک داشتند و گمان می کردند که پشت پرده دولت ترومن از مصدق حمایت می کند. لمپتون نه تنها مقامات دولت انگلیس را به تلاش برای برانداختن مصدق تشویق کرد، بلکه پیشنهاد کرد که شخصیتی ساخته این کار را به دولت معرفی کند. مرادش البته رابین زنر استاد دانشگاه بود و گویا برای فعالیت‌های امنیتی شوقی تمام داشت. در دورانی که لمپتون در تهران کاردار فرهنگی بود، زنر زیر دستش کار می‌کرد. در آن زمان تخصصش تبلیغات ضد کمونیستی بود. از همان زمان روابطی گسترده با عوامل و دوستان انگلیس برقرار کرده بود. اگر در لندن لمپتون و زنر به فکر برانداختن مصدق بودند، در تهران برادران رشیدیان ادعا می کردند که شبکه ای از عوامل گوناگون دارند و برای حفظ و تقویت این شبکه از انگلیس به طور مرتب مستمری و مواجب می گرفتند. اولین تلاش مستقیم انگلیس برای برانداختن نهضت ملی کردن نفت، سوای تهدید و تحریک شاه به این کار، تهدید به حمله نظامی به ایران و اشغال مناطق نفتخیز بود که در خرداد 1330 شکل علنی پیدا کرد. وزیر امور خارجه انگلیس در اعلان و تبیین این تهدید تازه از زبانی به راستی شگفت استفاده کرد. می گفت این حرکت برای رام کردن بومی‌های سرکش است. نامی که برای این عملیات برگزیدند شاید ناخودآگاه سرشت واقعی آن را برملا می کرد. عملیات باکانیر نام داشت که به معنای دزد دریایی است. در تدارک عملیات دزد دریایی دولت انگلستان چند ناو جنگی به خلیج فارس گسیل کرد و کابینه آن کشور به این نیروها اجازه داد در صورت ضرور و برای نیل به هدف از خشونت استفاده کنند. هدف طبعا اشغال خوزستان بود، ولی دولت ترومن قاطعانه انگلستان را در استفاده از خشونت در ایران منع کرد. شاه هم شاید با اعتنا به این تصمیم دولت ترومن در آن روزها به نماینده دولت انگلیس در تهران هشدار داد که اگر انگلستان به خاک ایران حمله کند، من شخصا رهبری عملیات نظامی علیه شما را به عهده خواهم گرفت. در کنار واقعیت حرکت کشتی‌های جنگی انگلیسی به طرف ایران، شاه از جنبه دیگری نیز نگران اهداف انگلیس بود. در دیدار 10 تیر 1330 خود با نماینده انگلیس در ایران، شاه از مضمون مباحث اخیر مجلس عوام انگلستان جویا شد. می‌خواست بداند آیا آنچه یکی از نمایندگان اخیراً گفته، نماینده‌ای که از قضا داماد چرچیل هم بود، بیانگر مواضع رسمی دولت انگلیس است؟ این نماینده مجلس در عین بی‌پروایی گفته بود که ایران را باید بین انگلیس و روسیه تقسیم کنیم. انگار در مفهوم دقیق کلمه از کیسه خلیفه می بخشید. شاه به سفیر انگلیس در تهران اطمینان داد که اگر انگلستان به فکر اجرای چنین طرحی بیفتد، آنگاه یک یک ایرانیان با آنان مبارزه خواهند کرد. شاه دلیل دیگری هم برای اثبات بلاهت طرح داماد چرچیل ارائه کرد. می گفت تردیدی نکنید که در صورت تلاش شما برای تجزیه و تقسیم ایران، شوروی بر کل ایران سلطه پیدا خواهد کرد. در تداوم و تدارک طرح تجزیه ایران، انگلستان بار دیگر مذاکراتی با خانواده شیخ خزعل انجام داده بود، همان خانواده‌ای که از خادمان دیرپای استعمار انگلیس بودند و زمانی بر خوزستان چون سرزمینی مستقل حکم روایی می‌کردند. ولی دیگر دوران استیلای انگلستان در جهان و قدر قدرتی کسانی چون شیخ خزعل و دیگران به سر آمده بود. مهمتر اینکه وقتی دولت انگلستان گزارشی از تصمیم کابینه خود در باب حمله به ایران را با آمریکا در میان گذاشت، دولت ترومن تمام توان خود را به کار بست تا انگلستان را از این تصمیم نابخردانه و از عملیات بالقوه خطرناک دزد دریایی منصرف کند. ترومن به کلمنت اتلی نخست وزیر وقت انگلیس نامه ای صریح نوشت و او را از حمله به ایران و از تلاش برای حل مسئله نفت از راه خشونت برحذر داشت. وزیر امور خارجه وقت آمریکا دین آچسن و معاون پرنفوذش جورج مگی که بعدها در مسائل ایران نقشی کلیدی بازی کرد، هر دو در تلاش‌های جداگانه اما هماهنگ دولت انگلستان را از حمله به ایران برحذر کردند. دلیل رغبت انگلستان به استفاده از راه حل نظامی یا دلیل رغبتش به آنچه چرچیل به زبانی زشت و زننده درق و دروغ توپ و تانک خوانده بود، شاید دست کم از یک جنبه در این بود که به گمانشان مردمی دون صفت و نوکر معاب و منحت چون ایرانیان جوهر و جنم به راه انداختن یک جنبش اصیل ضد استعماری را ندارند. به طریق اولا هم به گمان انگلیس چنین مردمی توان و تدبیر تداوم در حمایت از چنین جنبشی را در اساس فاقدند. انگلیسی ها دائم می گفتند مصدق دیوانه ای بیش نیست. می گفتند جنبشی که به راه انداخته استثناء و حادثه ای گذراست و مردم ایران هم بیش از آن دمدمی مزاج و ولنگارند که در حمایت از این مجنون ثابت قدم بمانند. وقتی فکر اشغال نظامی خوزستان با مخالفت قاطع دولت ترومن روبرو شد، انگلستان به این فکر افتاد که شاید ناتو را وارد کارزار کند. اما آن روزها حتی بیش از امروز خط آمریکا بر سازمان ناتو سیطره داشت و لاجرم انگلیس در این زمینه هم عقیم ماند. اما در این میان یک نکته به کمک انگلیس و شاه آمد. از اواسط 1331 دولت ترومن به تدریج به این نتیجه رسید که نه تنها یافتن راهی برای حل اختلاف مصدق و انگلیس شدنی نیست، بلکه چه بسا مصدق چاره‌ای جز وحدت با حزب توده نداشته باشد. آمریکایی‌ها می‌ترسیدند که در نتیجه این وحدت ایران به اردوگاه شوروی بپیوندد و از اردوگاه غرب ببرد. علائم این نگرانی های تازه یاب را به راحتی می توان در تلگرافی که دین آچسن وزیر امور خارجه آمریکا در 19 اردیبهشت 1330 به سفارت آمریکا در ایران فرستاد سراغ کرد. می گفت معلوم نیست که مصدق بتواند در برابر حزب توده مقاومت کند. نگران بود که در نتیجه فشارهای حزب توده ایران راه خود را یک سره از غرب و آمریکا جدا خواهد کرد. در واقع در آن ماه‌ها مصدق و شاه هر دو می‌خواستند دولت آمریکا را متقاعد کنند که سد راه سلطه کمونیسم در ایرانند. هر دو می‌خواستند با آمریکا نشان دهند که آن دیگری دانسته یا نادانسته جاده صافکن حزب توده در ایران خواهد بود. در یک لحظه بحرانی مصدق کار را به جای رسانید که از دولت آمریکا کمکی برابر 10 میلیون دلار در ماه طلب کرد و تهدید کرد که در صورت عدم دریافت این کمک ایران در کمتر از یک ماه سقوط خواهد کرد و به دست حزب توده خواهد افتاد. در این حال از منظری دیگر هم آمریکا را تهدید می‌کرد. می‌گفت اگر این کمک را از آمریکا دریافت نکند، آنگاه چاره‌ای جز طلب کمک از شوروی نخواهد داشت. شاه هم به نوبه خود دائم به آمریکا هشدار می‌داد که مصدق نه توان و نه حتی رغبتی به مقاومت در برابر حزب توده دارد. در اوایل دوران نخست وزیری مصدق، یعنی زمانی که روابطش با آیت الله کاشانی حسنه بود، شاه مصدق و کاشانی و حزب توده را به همکاری جمعی با شوروی متهم می‌کرد. برای مثال در 7 شهریور 1330 به سفیر آمریکا گفت که دولتش توانسته به مراودت بین کاشانی و شوروی دستیابی پیدا کند. کاشانی گویا در فکر سازش با شوروی است. آنچه در این زمان به شاه کمک می کرد بروز تنش روزافزون میان مصدق و کاشانی بود. این تنش ها به شاه فرصت می داد که بگوید مصدق هر روز بیشتر و بیشتر محتاج و متکی به حمایت حزب توده است. در زمانی که شاه و مصدق هر کدام به گونه‌ای متفاوت در پی تحقق استراتژی مطلوب خود بودند، روابطشان آنچنان که انتظار می‌رفت هر روز تیره‌تر می‌شد. هر روز بر بی‌اعتمادی متقابلشان افزوده می‌شد. عوامل و نیروهای گوناگونی هر یک به دلیلی در پی تیره‌تر شدن روابط شاه و مصدق بودند. این تنش‌های اغلب پشت پرده و پنهانی بالاخره در 25 تیر 1321 نه تنها برملا شد، بلکه شدت و حدت تازه‌ای پیدا کرد. در آن روز جلسه پرتنشی میان شاه و مصدق صورت گرفت. مصدق خواستار این شد که کار وزارت جنگ که تا آن زمان بر عهده شاه بود و از طریق آن سیاستش بر ارتش متحقق می‌شد، یکسر به مصدق واگذار شود. تهدید کرد که در غیر این صورت چاره جز استعفا نخواهد داشت. میخواست از این طریق شاه را از مهمترین پایگاه قدرتش یعنی ارتش منتزع کند. شاه به گمان مصدق چاره جز پذیرفتن شرط جدید مصدق نداشت. بنابر استدلال مصدق آنچنان که از خاطرات و تأملاتش برمی آید، گمان او این بود که ضعف شخصیتی شاه و موقعیت سخت تضعیف شده سلطنت استبدادی پذیرش شرط مصدق را امری محتوم می کرد. اما مصدق اشتباه می کرد. در پاسخ خواست مصدق، شاه که فرماندهی کل قوا را ضامن بقای خود و دوام سلطنت می دانست، گفت که در صورت پذیرفتن شروط جدید دیگر جایی برای او در ایران باقی نیست. گویا شاه گفته بود: پس بگویید من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم. به گفته مصدق، تنش جلسه بالاخره سبب شد که او از حال رفت و قش کرد. بعد از مدتی به حال آمد. شاه به اطلاعش رساند که اگر تا ساعت 8 آن شب مصدق خبری از دربار پیرامون پذیرفته شدن شرایطش دریافت نکند، آن وقت میتواند کتباً از مقام نخست وزیری استعفا کند. گمان مصدق هنگام خروجش از دربار این بود که شاه جرأت پذیرفتن استعفای مصدق را ندارد. گمان داشت که محبوبیتش از یک سو و تذبذب شاه از سوی دیگر بقایش را در مقام نخست وزیری تضمین خواهد کرد. اما محاسبات مصدق غلط از آب درآمد. وقتی تا دیر وقت خبری از دربار و شاه نیامد، مصدق چاره ای جز استعفا نداشت. بعدها او خود اذعان کرد که راجع به استعفا خطای بزرگی مرتکب شدم. اما این واپسین محاسبه خطای مصدق نبود. شاه استعفای مصدق را پذیرفت و روز بعد مجلس به قوام رأی تمایل داد. شاه رغبتی به انتصاب مجدد قوام نداشت. در آن زمان قوام بیش از 70 سال از عمرش می گذشت و مهری به شاه و دودمان پهلوی نداشت. چندین بار در طول چند ماه پیش از این واقعه شاه در مقابل پیشنهاد نخست وزیری قوام مقاومت و مخالفت کرده بود. این بار پذیرش واقعیت ناخوشایند دور تازه‌ای از نخست وزیری قوام برای شاه اجتناب ناپذیر بود. دولتین آمریکا و انگلیس هر دو بر ضرورت انتصاب قوام تأکید می کردند. بسیاری از طرفداران شاه هم به این نتیجه رسیده بودند که در برابر گزینه سخت ناخوشایند مصدق، قوام به رغم همه کمبودهایش و به رغم عداوت دیرینش با شاه تنها گزینه موجود است. اما قوام هم احساس میکرد که در موقعیتی برتر قرار گرفته. میگفت برای پذیرش نخست وزیری شرایطی دارد. از شاه دست کم دو خواست مشخص داشت. میگفت پیش از پذیرفتن نخست وزیری شاه باید مجلس را منحل کند و دستور بازداشت آیت الله کاشانی را صادر کند. شاه هر دو شرط قوام را رد کرد. میدانست که چاره ای جز پذیرفتن قوام به عنوان نخست وزیر ندارد. در این حال سوای رد دو شرط قوام، شاه به رغم نفرتش از مصدق بر آن شد که کابینه قوام را تضعیف کند. نمیخواست روابط خود با روحانیون و حتی با کاشانی را یک سر تیره سازد. به همین خاطر به اعتراف سفارت‌های آمریکا و انگلیس هرگز به طور کامل از کابینه قوام حمایت نکرد. علاوه بر سوابق روابط تیره قوام و شاه، عوامل دیگری هم شاه را نسبت به کابینه جدید بدبین می‌کرد. شماری از اعضای کابینه در دست تشکیل تازه قوام مطلوب شاه نبودند و برخی در شمار مخالفان و معاندانش به شمار می‌رفتند. حسن ارسنجانی که نقشی مهم در کابینه جدید داشت مصداق بارز این گونه شخصیت ها بود. در همان شبی که انتصاب قوام به نخست وزیری اعلان شد، شاه با 4 تن از سران جبهه ملی دیدار کرد. گرچه روایاتی گوناگون از آنچه در این دیدار گذشت باقی مانده، اما هیچ کدام شکی باقی نمی گذارند که مراد شاه از این دیدار روشن کردن این واقعیت بود که قوام کاندید مطلوب نخست وزیری او نیست و در واقع چاره‌ای جز انتصابش نداشته است. برخی بر این گمانند که آنچه شرط بقا و دوام قوام را ضایع کرد نخستین بیانیه او بود. حتی مصدق می گفت که اگر قوام آن اعلامیه کذایی را نمی داد، چه بسا که در قدرت می ماند و وقایع 30 تیر هرگز رخ نمی داد. در این اعلامیه قوام اعلان میکرد که کشتیبان تازه‌ای زمام امور کشور را در دست گرفته و سیاستی دیگر پیشه کرده است. سرسختی مصدق را در مذاکرات نفت با انگلیس نکوهش کرد. وعده داد که منافع مادی و معنوی ایران را با تکیه به درایت سیاسی، نه عوام فریبی مصدق، متحقق خواهد کرد. در شرایطی که قوام در کار مذاکره با شاه بود و تأمین حمایت او و ارتش را طلب می کرد، ائتلاف بی سابقی از طرفداران کاشانی، مصدق و جبهه ملی و بالاخره حزب توده در دست تکوین بود. هدف مشترکشان شکست کابینه قوام و بازگرداندن مصدق به قدرت بود. صبح 30 تیر قوام بار دیگر به دیدار شاه رفت و شروط پیشین خود را که به گمانش شرط لازم برای حفظ نظم و قانون در مملکت بود با شاه در میان گذاشت. می گفت اقدام عاجل در این زمینه ها ضروری است، ولی شاه خواست های قوام را نپذیرفت. برخی می گویند قوام در این تلاش خود حتی از حمایت اشرف هم برخوردار بود. در طول همان روز میدلتون کاردار سفارت انگلیس با شاه دیدار کرد و کوشید بر نگرانی های کلی شاه بیفزاید و با استفاده از آنها شاه را متقاعد کند که همدستیش در سقوط قوام به معنای سقوط رژیم پهلوی خواهد بود. میدلتون میدانست که شاه نگران جاه طلبی های قوام است. میدانست که به گمان شاه قوام قصد براندازی دارد. برای تسکین خاطر شاه نماینده انگلیس تضمین کرد که قوام قصد براندازی نخواهد داشت. ولی این تلاش ها همه عبث بود. نگرانی های شاه کماکان به قوت خود باقی ماند و چنان بود که تا ساعت 5 بعد از ظهر 30 تیر تهران و بسیاری دیگر از شهرهای بزرگ شاهد تظاهراتی عظیم در دفاع از مصدق شد. یا مرگ یا مصدق شعار رایج روز بود. 10 کشته و 100 مجروح حاصل تظاهرات بود. دیگر چاره ای جز استعفای قوام نبود. اما روی دیگر همین سکه انتصاب مجدد مصدق بود. شاه خصم دیرین خود قوام را که بارها به تحقیر و تخفیف شاه همت کرده بود شکست داده بود، اما بهای این پیروزی نه تنها برآمدن مجدد مصدق بلکه تقویت بی سابقه موضع سیاسی او بود. آیت الله کاشانی نقشی اساسی در بازگرداندن مصدق به قدرت بازی کرده بود، ولی در این حال میخواست هیچ دری را بر خود نبندد و هر گونه امکان سیاسی را برای خود ممکن نگه دارد. حتی قبل از 30 تیر هم تماس هایی با سفارت آمریکا برقرار کرده بود. با شاه هم همینطور. شگفتین که راوی خبر تماس کاشانی با شاه کسی جز همان زنر معروف نبود. همان استاد سرشناس انگلیسی که آن روزها در تهران نقش جاسوس و رابط را به عهده داشت. به طور مشخص در 17 دی 1330 زنر که در آن زمان در سفارت انگلیس مشغول به کار بود گزارش داد که گفته می شود شاه و کاشانی به تفاهم کامل رسیدند. چند ماه بعد آیت الله کاشانی به طور مستقیم با حسین علا وزیر دربار دیدار کرد. پس از مدح شبیه به ذم مصدق علا را به بحث درباره جانشین بالقوه مصدق دعوت کرد. از سوی دیگر کاشانی گمان داشت که او و طرفدارانش در واقع مصدق را به قدرت بازگرداندند. مثل هر سیاست باز دیگر کاشانی هم برای خدمات خود امتیاز می‌خواست. هر روز در تعیین تکلیف برای دولت مصدق جسورتر می‌شد. یک روز طالب این شد که زنانی را که به ادارات دولتی رجوع می‌کنند مجبور به رعایت حجاب اسلامی کنند. روز دیگر خواستار بسته شدن سینماها و میخانه‌ها بود. می‌خواست نه تنها حق تعیین برخی از وزرا را داشته باشد، بلکه معتقد بود می‌باید در مورد ترکیب کابینه از حق وتو برخوردار شود. بالاخره اینکه از مصدق می‌خواست که فشار علیه بهایان را فزونی بخشد. می‌خواست همه از مشاغل دولتی اخراج شوند. در تمجید مصدق باید گفت که در مقابل این خواست‌های غیرقانونی و اغلب نامشروع روحانیون به ویژه کاشانی مقاومت کرد. می‌دانست برای این مقاومت بهای گزاف خواهد پرداخت. با این حال به این تقاضاهای نامشروع به رغم بهای سیاسیشان تن در نداد. شاید تنها در یک مورد تسلیم خواست روحانیت شد. در سال 1330 دستن در کار تدوین قانون جدید انتخابات بود. گفته می شد یکی از اصلاحات مهم قانون جدید به رسمیت شناختن حق رأی زنان است. اما روحانیون مخالف سرسخت حق رأی زنان بودند. می گفتند چنین حقی برای زنان با نص صریح شرع مبین اسلام متباین است و فرجامی جز تباهی ندارد. در این مورد مهم مصدق تسلیم خواست متحدانی چون کاشانی شد و حق رأی زنان را واگذاشت. ولی سوای مقاومت در مقابل خواستهای گاه نامشروع روحانیون، مصدق از منظر دیگری نیز مورد شک و تردید نیروهای مذهبی قرار گرفت. روحانیون به طور کلی و کاشانی به طور ویژه گمان داشتند که در مقابل با انگلیس‌ها مصدق هر روز بیشتر و بیشتر متکی به حزب توده و نیروهای افراطی جبهه ملی چون حسین فاطمی است. می گفتند از این فرایند بالقوه خطرناک، دست کم خطرناک برای مذهبیون، گریزی نیست. ناگفته پیداست که این تنش‌ها و این تردیدها آب به آسیاب شاه می ریخت. شاه هم این واقعیت را نیک می شناخت. حتی ادعا می کرد که تنش میان مصدق و متحدان سابق مذهبیش نتیجه تمهیدات اوست. در دیداری با نمایندگان سفارت انگلیس، ارنست پرون نماینده ویژه شاه ادعا کرد که درایت شاه سبب اصلی شکاف بین کاشانی و مصدق است. شاه در این حال نگران بود که در میان مردم به عنوان عامل انگلیس شناخته شود و می‌دانست در این صورت وجهه سیاسی خود را یکسره از دست خواهد داد. به همین خاطر در 13 اسفند 1331 به سفارت انگلیس اطلاع داد که از آن پس هر گونه تماس بین دربار و سفارت باید از مجرای وزارت امور خارجه ایران برقرار شود ولا غیر. بیشک خواست دولت مصدق هم همین بود. می‌خواست رابطه مستقیم شاه با آمریکا و انگلیس را قطع کند و این گونه روابط را آنچنان که اقتضای قانون اساسی ایران بود زیر نگین دولت و وزارت امور خارجه قرار دهد. از اواخر سال 1331 دست کم در ظاهر این خواست جامعه تحقق پوشید. در نقل بعد داستان نفت همینجا متوقف میشه و سری میزنیم به زندگی خصوصی شاه در این روزها و ازدواج مجددش. شما میتونید از طریق اینستاگرام من با آدرس ardam.ali اطلاعات اضافی این پادکست رو دریافت کنید و ممنون میشم اگر انتقادی داشته باشید من رو بی بهره نذارید. اگر هم از این کار خوشتون اومد میتونید بر اساس اطلاعات موجود در توضیحات پادکست حامی مالی نقال باشی باشید و خوشحال میشم این کار رو به بقیه دوستانتون هم معرفی کنید. در پایان هم با آهنگ زیبای دستان علیرضا اشرف‌پور گوش میدیم و تا نقل بعد بدرود. اگر مستی نمیدانی که چون زنجیر جنبانی ز مجنونان زندانی جهانی را بشورانی مگر نشنیده‌ای دستان ز بیخیشان و سرمستان وگر نشنیده‌ای بستان به جان تو که بستانی تو دانی من نمیدانم که چیستیم بانگ از جانم از این آواز حیرانم زهی برز و حیرانی سلامستان و بیخیشان سلای شندیشان سلای آن که میدانی که تو خود این ایشانی مگر مستی نمیدانی 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 که چون زنجیر جنبانی ز مجنونان زندانی جهانی را بشورانی مگر نشنیده‌ای دستان ز بیخیشان و سرمستان وگر نشنیده‌ای بستان به جان تو که بستانم